زندگی و عمر انسان‌ها در حال گذره و هیچ کس نمیتونه مانع گذر عمر بشه. در این دنیای زود گذر، زندگی مانند رودخونه یه که هرگز و عقب بر نمیگرده و ما انسان‌ها منتظر بهتر شدن زندگی هستیم و نمیدونیم که این لحظاتی که میرن و میدون ثانیه های عمر ما هستن.
در مقابل اون چی که میگیریم یک چیزی داریم میدیم. هیچ چیز را شما در طول مدت عمرتون یک جانبه نمیگیرید، یه چیزی میگیرید یه چیزی میدید. اون چه که میگیرید همین چیزهاییست که در طول زندگی گیر ما میاد، از علم، از معنویت، از پول، از مقام، از جلوگری در چشم مردم، از محبوبیت و غیره. اینا چیزهاییست که ما میگیریم. اون چه که میدهیم از همه اینا مهمتر از و او عمر ماست، زندگی ماست. ما در مقابل همه دستاوردهای خودمون یک چیزی رو داریم به طور مستمر بیوقفه تحویل میدیم و اون مدت مهلت ما در این دنیاست، مدت فرصت ماست در این دنیا. داریم این رو تحویل میدیم، این تمام داره میشه، سرمایه اصلی داره ذره ذره کم میشه، مثل همین برفی که یخی که انسان تو دستش بگیره و داره آب میشه. این سرمایه رو باید تبدیل به سرمایه کنیم. شما در باب مسائل اقتصادی کلان کشور میگید ما نفت مخازنمون رو که استخراج میکنیم، خب این سرمایه است، سرمایه ملی است. اینی که نباید خرج خوراک روزمره بکنیم، باید تبدیل کنیم به یک سرمایه ماندگار. این همین قضیه در مورد من و شما، شخص خودمون، یک سرمایه تجدید ناشدنی را، یعنی عمر را داریم و میدیم. باید در مقابل اون یک سرمایه بگیریم که بمانه برای ما، این جاه و جلال، این محبوبیت، این عرض کنم که موقعیت سیاسی و غیره، این پول، اینا که نمیمانه برای انسان. اون که میمانه ما عندالله خیر و ابقا، اون موندنیست، باید تبدیل کنیم به او.
دوستان بزرگی میگفت وقتی خیر خوبی رو برای دیگران میخوای، این خیر خوبی نصیب خودت، خانوادت و فرزندانت هم میشه. بیاید امروز تصمیم بگیریم که برای هم دعاهای خیر بکنیم، برای هم خوبی بخوایم و مطمئن باشیم که وقتی در حق دیگران این اتفاق میفته، بازخورد مثبتش به خود ما هم برمیگرده. ما هم برای شما مخاطبان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران آرزوی بهترین ها رو داریم، آرزوی صحت و سلامت و موفقیت و بهروزی و پیروزی. ازتون دعوت میکنم با برنامه دیگری همراه ما باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. غزل به یاد دلبر میخونه، راوی مهربونه کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. درود و مهر به شما شنوندگان جان که همراه ما هستید. به باغ هنر خوش آمدید. بنده حسین کربلایی طاهر با افتخار و احترام در پیشگاه شما حاضر شدم تا انشالله این قسمت از این مجله فرهنگی هنری رو تقدیم شما بکنیم و باعث افتخار ماست که رادیو ایران و باغ هنر رو برای شنیدن انتخاب کرد. در چهارشنبه های باغ هنر ما مروری داریم بر آخرین رویدادها و اخبار و حواشی دنیای فرهنگ و هنر و با یک خبرنگار و روزنامه‌نگار هم پیرامون این موضوعات و حواشی و خبرها به گپ و گفت می‌پردازیم و پیشنهاد می‌کنم که حتما تا پایان همراه ما باشید. خب در همین ابتدای برنامه قصد داریم مروری داشته باشیم بر آخرین اخبار و رویدادهای دنیای فرهنگ و هنر و یک خبرنگار همراه ما هستن، سرکار خانم نسرین بختیاری، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر. درود و مهر بر شما.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه باغ هنر، عصرتون بخیر باشه.
خیلی ممنونم. از فرهنگ و هنر چه خبر؟
با نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر امسال تمام برنامه‌های اجرایی اون زودتر از موعد مقرر انجام شده تا همه بتونن با برنامه‌ریزی درست توی این رویداد سینمایی حاضر بشن. به عنوان مثال در فاصله یک هفته مانده به بلیط فروشی برنامه نمایش سینماهای تهران اعلام شده.
بله.
34 مجموعه سینمایی و 54 پرده سینما توی تهران در 3 سانس از 12 بهمن میزبان مخاطبان جشنواره فیلم فجر خواهند بود. علاقمندان میتونن برنامه کامل سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر 43 رو با مراجعه به سایت جشنواره ببینن. به طور کلی امسال 5 تا فیلم کمدی، 21 فیلم با حال و هوای درام اجتماعی داریم و فیلم‌های ژانر دفاع مقدس و مقاومت هم بکنم مدد 5 یا 6 فیلم هم اون توی 7 فیلم هستن. 7 فیلم هستن فیلم های ژانر دفاع مقدس و دینی. 4 فیلم هم در گونه انیمیشن هستن مثل افسانه سفر، پسر دلفینی، زال و رودابه و جولیت و شاه. و
علاقمندانی که میخوان از آثار جشنواره تئاتر فجر رو برن و ببینن چطور میتونن بلیط تهیه بکنن؟ فکر کنم پر شده بیشترش.
بله بله، البته میتونن برن سایت ایران نمایش و این در حالی که برای خبرنگارا که باید از سایت گیشه تئاتر خریداری کنن هیچ جایی وجود نداره و ما برای تهیه یک بلیط تئاتر مورد نظر خودمون مجبور شدیم که بریم خریداری کنیم تئاتر رو. یعنی اون جا بود ولی برای عموم مردم.
بله.
جا بود.
بله.
و برای کسایی که مثلا دانشجو هستن یا خبرنگار هستن سایت گیشه تئاتر که اصلا هیچ جایی نبود، همون ساعت آغازین همه ظرفیت پر شده بود. اینطوری شده بود.
خب این سال گذشته هم برای اصحاب رسانه اینطور بود که باید بلیط تهیه می‌کردن، اما هم سرعت بهتری بود، هم ظرفیت‌ها به گونه‌ای بودش که اونطور که خاطرم هست که هر خبرنگار از اصحاب رسانه که می‌خواست نمایش رو ببینه به راحتی می‌تونست اون یه دونه بلیطش رو تهیه بکنه و کار رو ببینه. و امسال همونطور شما هم گفتید، حالا برخی دیگه از همکاران و دوستان رسانه‌ای هم این مورد رو گفتن که متاسفانه با کمبود فضا و با کمبود بلیط مواجه شده بودن. امیدواریم مشکل حل بشه.
کارتی که برای خبرنگار اختصاص میدن باید همون کارت بله. برای ورود هم باشه که بله. دیگه این دردسرا نباشه، مثل جسور فیلمه فرقی بله. فرق نمیکنه
بله.
و خیلی این باعث میشه که دیدن آثار برای خبرنگارا محدود بشه و کمتر هم اصلا به این جسور پرداخته بشه
بله. یعنی متاسفانه
به خاطر همینه که بیشتر به فیلم فجر میپردازن، چون که امکان نمایش برای خبرنگاران حوزه فیلم بیشتره. حالا داشتیم درباره این میگفتیم
بله.
25 تا نمایش هم تو بخش خیابانی قرار امسال اجرا بشن و مثلا مثل محوطه تئاتر شهر، پهنه رودکی، سالن اصلی انتظار تئاتر شهر، محوطه میدان شهدای هفتم تیر، فرهنگسرای رازی، گذره گردشگری عباس‌آباد میزبان نمایش‌های خیابانی هستند. هیئت داوران بخش مسابقه آثار صحنه‌ای هم آقایان شهرام گیلابادی، مهداد رایانی مخصوص، رضا مهدی‌زاده، هدایت هاشمی به همراه خانم آزیتا حاجیان هستند. علاقمندان برای تهیه بلیط همونطور که گفتم میتونن به سایت ایران نمایش مراجعه کنن و البته تا دیر نشده بله. بخرن بلیط‌ها.
خیلی ممنونم سگ خانم بختیاری خبرنگار محترم حوزه فرهنگ و هنر، وقت وقتی گذاشتین و خبرهای خوبی که دادی.
عصرتون بخیر، خدا
نگهدار. طی روزهای گذشته یک بزرگداشت برگزار شد، بزرگداشت یک استاد فقید سینما، استاد خسرو سینایی، یکی از کارگردانان بزرگ سینمای ایران که طی روزهای گذشته مراسم بزرگداشتشون برگزار شد و همکار خوبمون سرکار خانم تینا میرکریمی هم اونجا حاضر شدن تا برای ما برنامکی شنیدنی رو تهیه بکنن. به اتفاق این برنامک رو میشنویم.
لحظه همیشه گذراست و خاطره همیشه ماندنی و من بود و نبود و عشق و ابدیت را به نگاهی می فروختم. اگر خاطره گذرا می شد و لحظه همیشه ماندنی.
در همین هفته و در روز یکشنبه 3 دی‌ماه به مناسبت زادروز کارگردان فقید سینمای ایران، استاد خسرو سینایی مراسمی در موزه سینما و در عمارت باغ فردوس برگزار شد. این محل در فاصله سالهای 1361 تا 1375 محلی برای آموزش فیلمسازان بود و آقای سینایی نیز یکی از استادان این کلاس‌ها بودند. حالا دانش آموختگان آن سالها ویژه برنامه‌ای را به یادبود استاد خود اجرا کردند. نمایش فیلم در کوچه‌های عشق یکی از بخش‌های دیگر این مراسم بود. آقای علی لقمانی، فیلمبردار با سابقه سینمای ایران، فیلمبرداری این فیلم را بر عهده داشت. ایشان درباره این اثر و استاد خود برای ما می‌گویند.
والا الان جایی که ما ایستادیم در واقع اولین جا و مکانش که من آقای سینایی رو ملاقات کردم، یعنی عمارت باغ فردوس که اون موقع مرکز آموزش فیلمسازی بود که بعدا هم معروف شد به باغ فردوس. اولین دیدار ما اینجا بود که ایشون با در واقع پایان نامه ترمهای بالاتر مرکز رو داشتن بررسی میکردن و اینا. من تازه اومده بودم برای مصاحبه ورودی، اونجا اولین آشنایی بود و بعد ادامه پیدا کرد، استاد ما بودن. بعد که فیلم یار در خانه رو میخواستم بسازن، من باز شانس رو داشتم که با من دستیار با ایشون شروع کردم و آشنایی و همکاری ما دیگه ادامه پیدا کرد.
خیلی خستگی ناپذیر بودن، این رو خیلی از همکاران و دوستانشون میگن و روحیه خیلی متفاوتی. میخوام توقع شما که ایشون رو از نزدیک دیده، دو سالها همکاری و دوستی و رفاقت، برامون کمی ازشون بگید.
بله خب ایشون اولا بسیار همونجوری که گفتید انسان شریف و قابل احترامی بود و بسیار فرهیخته و نوع منش و کنش و گویشش طوری بود که در هر حال هر آدمی رو میتونست به راحتی جذب کنه و فرهیختگیش به قدری بود که شما حتی سالیان متمادی تو مراوده و رفت آمد و معاشرت باهاش همیشه چیز تازه‌ای پیدا می‌کردی و این تازه بودن و حلاوتی که مراوده با او داشت باعث می‌شد که شما گذر ایام رو حس نکنی و در ذهن همچنان شیفته باشی که ادامه پیدا کنه. اون صداقتی که داشت، اون رفتار و صمیمیتی که داشت، اون احترامی که برای انسان‌ها قائل بود که بسیار حائز اهمیته، خیلی مقید به رفتار و برخورد خوب و منطقی بود.
فیلم‌های بسیاری ساختن، در بین این فیلم‌ها یک یا دو نمونش که در خاطر شما مانده است کدام آثار؟
خب آشتی نمیچه که گفتید بیش از 100 فیلم ساخته، حالا کوتاه و بلند و مستند و داستانی و متنوع. چند تایشون هست که ویژگی‌های خاصی دارن، یکیش همین فیلم در کوچه‌های عشق که یه کار استثنایی است، توی کارهای سینایی بدون فیلمنامه اصلا شروع کردیم و به تدریج شکل گرفت و تا انتهای صداگذاری هم همینجوری دوچار تحول میشه.
فیلم مستند هست یا داستانی؟
داستانی است که به شیوه مستند در واقع با ظاهر و ساختار مستند تولید شده که خود ایشون اذعان میکنه.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب لقمانی.
انشالله که موفق باشید.
گیزلا وارگا سینایی، همسر زنده یاد خسرو سینایی، نیز یکی از میهمانان ویژه این مراسم بودند.
اتفاقا داشتم به اینجا می آمدم، چقدر خوشحال شدم و اصلا همش یاد همون گذشته افتادم که چقدر دوست داشتم اینجا بیام همیشه و چقدر آقای سینایی راجع به این ساختمون و این بچه ها که دیگه شاگردش بودن خیلی 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 دوست داشت حرف بزنه و یکی از نقطه عطف درس دادنش واقعا همین بچه بودن که اینجا درس خوندن و الحق هم اونم خیلی دوستش داشتن.
یکی از فیلم های کمتر دیدهش ایشون همین در کوچه های عشق هست که محصول سال 69 بوده. میشه درباره این فیلم هم بفرمایید؟
بله، این فیلم اتفاقا جای دخترم سمیرا خیلی خالیه. ایشون دیگه که موضوع این فیلم و توجه آقای سینایی رو جلب کرد، این که یه مسافرت رفته جنوب بعد از 10 سال بعد از جنگ و برگشته بود، تعریف کرده به بابر باباش، گفته بود که اصلا عجیبه بابا، اینو نباید از دست بدی چون این شهر خیلی هنوز خلوته، هنوز اصلا همش تو هوای جنگ تموم شده دیگه. باید
شهر آبادان.
بله شهر آبادان. و حتما و حتما به نظر من دیگه الان یه امکاناتیه که اصلا ایدا نباید از دست بدید و همینطور شد که این فیلم ساخته شد.
زندگی استاد سینایی سرشار از هنره. اگر قرار باشه درباره تصویری که از ایشون همیشه در ذهن شما شکل گرفته و ماندگار شده است برای ما بگید، چه خواهید گفت؟
من اتفاقا بعد از اون که ایشون فوت کردن خیلی جالب بود، مثلا همه اون دغدغه های زندگیش و ناراحتیاش بابت اون که نمیتونست اون فیلمو بسازه که دلش میخواست، یه جوری همیشه پاک شد و دوباره من اون دوره جوانیش رو یادم آمد که با هم دانشجو بودیم، بعد آمدیم ایران و چند سال اول که شروع کردیم کار کردن و خنده هاش که خیلی وقتی نشنیده بودم تو خواب می دیدمش. همین.
از شما سپاس میکنم.
در لحظه خداحافظی با این جهان خاکی به خودمون بگیم که در فاصله زاده شدن و رفتن سعی خودتو کردی که دنیای بهتری بسازی، سعی خودتو کردی تا چه حد تونستی اون بحث دیگری است، ولی کوشیدی که دنیای بهتری بسازی. زندگی پوچ است، بی‌معناست. راست میگویی رفیق راه، زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است. خالی این لحظه را پر کن، زندگی عالی است.
Thank you.
زبان فارسی نزد ایرانیان افسون بر این که برای بسیاری زبان مادریه و با این زبان سخن گفتن آموختن و زبان باز کردن زبان فراگیر، میانجی، رسمی و میهنی ماست. زبان فارسی در ساختار نظام‌های سیاسی ایران از گذشته تا حال زبان ملی و میثاق ملی بوده. به همین خاطر قصد داریم گفتگویی داشته باشیم با یک پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران، جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده. درود و مهر بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتون. جناب آقای کربلای طاهر سپاسگزارم.
ارادتمندم، خیلی ممنونیم از حضورتون در باغ هنر. اولین سوالی که خدمتتون داشتم این هستش که میخوام ابتدای یک توضیح بدیم برای شنونده های ما، در خصوص این که چرا زبان ملی رو شما میثاق ملی گفتید و این ارتباط زبان ملی با میثاق ملی چیه؟
بله، به نام خدا عرض کنم خدمت شما. این یادداشتی که امروز در روزنامه جامع جم منتشر شده با عنوان زبان ملی میثاق ملی در ادامه مجموعه یادداشت‌هایی است که درباره زبان فارسی یا به عبارتی داستان زبان فارسی است که من هر هفته می‌نویسم.
بله.
خب زبان فارسی تو این یادداشتی که من امروز منتشر شده تاکید کردم بر این که زبان فارسی از دیرباز برای ایرانی‌ها، همونطوری که شما هم فرازی از اون رو خوندید، برای بسیاری زبان مادری بوده، با این زبان اصلا زبان باز کردن. برای اونایی هم که زبان مادریشون نبوده، زبان فراگیر بوده، میانجی بوده و زبان رسمی و میهنی یا زبان ملی بوده و از گذشته تا به حال هم به صورت نوشته و مقید به قانون و هم به صورت نانوشته و توافق ملی، این زبان میثاق ملی بوده. چرا میثاق ملیه؟ برای اینکه از 1200 سال گذشته تا به امروز، یعنی در همین زبان دوره جدید، ما میبینیم که ایرانیان یک سنتی داشتن و اون اینکه اگر مطلبی تولید میکردن، محتوایی تولید میکردن، تلاش میکردن که این محتوا رو با همه ایرانیان به اشتراک بگذارن، یعنی همه اون رو بفهمند. مثلا در سرزمین اران در گذشته ایران که امروز اون سوی عرس هست، نظامی گنجوی، خاقانی شروانی، محستی گنجوی، فلکی شروانی، اینا شاعرانی هستند که شاعران بزرگ پارسیگوی ما هستند. خب برای اینکه اینا بتونن ارتباط برقرار بکنن با شاعران خراسان در اون طرف ایران، با فردوسی و با اسدی طوسی و با انوری و انصاری و این شاعرها، خب طبیعی است باید زبان مشترک پیدا بکنن. اصلا ملیت یک معنیش زبان مشترکه. تا زبان مشترک وجود نداشته باشه ملیت معنا پیدا نمی‌کنه. اما در کنار زبان ملی باز سنت دیگه ایرانیان از دوره‌های قبل از اسلام هم داشتن این بوده که به زبان‌های محلی و قومی هم احترام می‌گذاشتن و توجه می‌کردن. و امروز در قانون اساسی ما هم اون چیزی که میگیم میثاق ملی است اینه که گفته شده که زبان رسمی و به اصطلاح زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسیه و اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید با این خط و زبان باشه. اما در ادامه میگه که ولی استفاده از زبانهای قومی و محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات اونها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاده. یعنی این اصل هم آزادی زبانهای قومی و محلی رو تضمین کرده و هم ملی بودن زبان فارسی رو تأکید برش میکنه. این نشون میده که ایرانی ها چقدر برای برون رفت از این اختلاف ها از گذشته و از دیرباز. این فقط مربوط به قانون اساسی امسال ما نیست که از 40-50 سال پیش بوده، از گذشته هم در قوانین اساسی ما بوده و از دورهایی هم که حتی چیزی به اسم قانون اساسی وجود نداشته این هست. من یک مثالی در این یادداشت دادم، گفتم هخامنشیان وقتی یک جایی می رفتن کتیبه‌ای می نوشتن، اون کتیبه رو تلاش می کردن که هم به زبان ملی ایران یعنی پارسی باستان بنویسن، هم به زبان اون منطقه یا به زبانهای رایج اون منطقه. و مثالم زدم، گفتم کتیبه‌ای در اطراف دریاچه وان ترکیه هست که این خشایارشاه به اصطلاح در دوره داریوش یکم آماده کرده و خشایارشاه اون رو تکمیل کرده به اصطلاح، که این کتیبه به سه زبانه، به زبان فارسی باستانه، به زبان اکدیه، به زبان ایلامی نوشته شده. این نشون میده که ایرانی ها احترام قائل میشدن در کنار زبان فارسی به زبانهای دیگری که در اون منطقه رایج بوده احترام میگذاشتن. امروز این در قانون اساسی ما عیناً تجلی داره، یعنی زبانهای قومی و محلی در کنار زبان رسمی، نه به جای زبان رسمی، نه در تقابل و مقابل با زبان رسمی، همیشه جایگاه داشتن. و در بخش دیگری از این یاد داشتم تجربه جهانی رو من گفتم که از تضعیف زبان ملی، اگر در کشوری زبان ملی تضعیف بشه باعث تجزیه اون کشور میشه. مثال کشور یوگسلاوی رو زدم که زبانهای مثل سربی، کرواتی، اسلوونیایی و مقدونی اونجا رواج داشت و یک زبان ملی ضعیفی به اسم سربی کرواتی اونجا زبان ملی بود و این زبان توانایی این رو نداشت که کشور وسیعی مثل یوگسلاوی رو به هم پیوند بده، در حالی که در ایران زبان فارسی این توانایی رو داره، یعنی از قفقاز تا مکران، از خراسان تا خلیج فارس، از فرارودان تا میان رودان، همه ایرانی ها این زبان رو میفهمن و باش ارتباط برقرار میکنن. و یا در کشوری مثل سودان باز همین مشکل نداشتن یا تضعیف ضعیف بودن زبان ملی باعث تجزیه کشور میشه. در پاکستان، هندوستان و بنگلادش که از هم جدا شدن همین. اتحاد جماهیر شوروی هم نقش نبودن زبان فراگیر و مورد قبول همه جماهیر شوروی که بتونه یک کشور درست بکنه، در فروپاشی شوروی، اتحاد جماهیر شوروی نقشیه که باید به اون توجه بکنیم. بنابراین در پایان این یادداشتم من عرض کردم که تضعیف و یا تحریف اصل 15 قانون اساسی نه تنها به زبان فارسی که زبان ملی آسیب میتونه بزنه، بلکه تهدید جدی برای انسجام ملی ایرانه. زبان فارسی مثل یک رشته ناگسسته‌ای که اقوام و فرهنگ‌های مختلف رو به هم متصل کرده و به همین دلیله که باید با درک جایگاه تاریخی و فرهنگی این زبان اون رو میثاق ملی بدونیم و امکانی بدونیم برای تقویت وحدت و انسجام ملی و از اون پاسداری و نگهبانی بود.
بله، بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون که ارائه کردین. یه سوالی برای من وجود اومد، این که در حال حاضر این زبان ملی که به تعبیر یک گنج ملی بزرگ هست برای ما ایرانیان، چه خطراتی تهدید میکنه این زبان رو و باید برای جلوگیری از این که بخواد دستخوش تغییرات بشه باید چه کرد؟
ببین، دو خطر زبان رو تهدید میکنه. یکی فراموش کردن نقش ملی زبانه، یعنی ما فراموش بکنیم که یک زبانی هست که ما رو به هم پیوند میده. یعنی فکر بکنیم زبان وسیله فقط ارتباطه. بله، در جهان امروز ممکنه در یک تعریف زبانشناسی شما بگید زبان وسیله ارتباطه، ولی این وسیله ارتباط با امروز ما با هر چیزی میتونیم ارتباط برقرار بکنیم، اما زبان فارسی برای ما وسیله درک مشترک و حس مشترک و عاطفه مشترکه. یعنی الان شما از هر کجایی از مردم ایران سوال بکنید که مثلا علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که این شعر رو شهریار تبریزی ترک زبان گفته، یه حس مشترک نسبت به این داره. یا آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، حس مشترک نسبت به این داره. یا نظامی گنجوی وقتی میگه که همه عالم تن است و ایران دل، یا فردوسی وقتی میگه توانا بود هر که دانا بود، یا منوچهری یا فرخی یا هر شاعر، درک مشترک دارن. بنابراین با این درک مشترک ملت درست میشه. اون چیزی که به تضعیف زبان میانجامه فراموش کردن نقش پیوند ملی یکی دیگه هم فساد و فرسایش زبانه در اثر مراقبت نکردن از زبان. ما اگر از زبانمون مراقبت نکنیم، مرتب باز تولید نکنیم، مرتب تولید محتوای ارزشمند نشه، ساختار نحو زبان رو حفظ نکنیم، نسبت به ورود واژگان بیگانه بی اهمیت باشیم و بی توجه باشیم، این زبان به مرور دچار فساد و فرسایش میشه و بعد از مدتی کاراییش رو از دست میده. مهمترین چیزش هم اینه که اگر زبان دچار فساد و فرسایش شد، نسل‌های بعدی ما حرف